ديرم انا
تشكر جندي ديرم.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت داخلی افغانستان از برکناری قمندان امنیه کابل در پیوان به ناامنی های اخیر پایتخت خبر می دهد. پیش از این شمار از مقام های دیگر امنیتی هم کنار زده شده بودند. به هدف جلوگیری از نفوذ کشورهای همسایه در مسجدها و مدرسه ها در ولایت هرات، مقام ها ثبت بیومتریک امامان و خطیبان را آغاز کردند و شفاخانه در برلین آزمایش های گسترده را بر الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف رژیم روسیه آغاز کرده. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. نماینده ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور غنی از ادامه کمک ها و حمایت این پیمان با افغانستان اطمینان داده. رقابت های 14 روزه کرکت در ننگرهار پایان یافت و شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 800 هزار گذشت. مشروع خبرها. جنرال امان الله واحدی قمندان امنیه کابل برکنار شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیشب از این اقدام در گفتگو با رادیو آزادی خبر داد.
قمندان امنیه کابل و آمرین اوزای که دیروز ما اعلام کردیم با 16 تن از مسئولینش برکنار شد.
وزارت داخلی افغانستان روز جمعه هم گفته بود آمرین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل با 16 تن از منصوبین این حوزه ها به خاطر غفلت وظیفه‌ای در 28 اسد از وظایفشان برکنار شدند. در 28 اسد که مصادف بود با 101مین سال روز استقلال افغانستان، چندین راکت در شهر کابل برخورد کرد. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. نماینده ارشد ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی حمایت این پیمان در زمینه امنیت و ثبات دراز مدت در افغانستان تاکید کرده. استیفانو پونتیکورو و آقای غنی شنبه در ارگ دیدند. دفتر پونتیکورو در حساب رسمی توییترش نوشته است که او در این دیدار گفته است ناتو در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار دارد. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه‌اش گفته که نماینده ارشد ملکی ناتو رئیس جمهور غنی در مورد پروسه صلح، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت ناتو از برنامه‌های حکومت به ویژه در زمینه صلح بحث کردند. پیش از این جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان روز پنجشنبه در سفر به شمال افغانستان روی تعهد ناتو در زمینه حمایت از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و آموزش این نیروها تاکید کرده بود. رقابت های کرکت در دو ولسوالی ولایت ننگرهار پایان یافت. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه بر رادیو آزادی گفت که در اچین 32 تیم و در هسکمین 14 تیم اشتراک کرده بودند.
رقابت کرکت زیر نام مکاتب ما را بسازید و ما مکتب می خواهیم. میان 14 تیم در ولسوالی هسکمین آغاز شده بود و 14 روز ادامه یافت.
خوگیانی افزود که صدها تن مسابقه کرکت را در بازار شدل ولسوالی اچین تماشا کردند. اچین یک زمان شاهد حضور گسترده جنگجویان گروه داعش بود. مقام های امنیتی افغان گفتند که این ولسوالی از وجود جنگجویان وابسته به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پاکسازی شدند. رادیو آزادی رو مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در جهان از مرز 800 هزار گذشته است. شمار مبتلایان به بیش از 23 میلیون تن رسیده. کره جنوبی و جرمنی بیشترین موارد تازه ویروس کرونا را ثبت کردند. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، بیشتر شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا را در جهان ایالات متحده، برزیل، مکزیکو و هند دارند. سازمان صحی جهان ابراز امیدواری کرده که همگیری ویروس کرونا تا کمتر از 2 سال دیگر کنترل خواهد شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عربی سفر می کند. پومپیو در این سفر درباره عادی شدن روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. اسرائیل و امارات متحده عربی در 13 ماه آگوست اعلام کردند که درباره ایجاد روابط کامل دیپلماتیک میان هم به توافق رسیدند. آنها به میانجیگری آمریکا به این توافق دست یافتند. اسرائیل بر اساس این توافق تعهد کرده که اجرای طرح الحاق بخشای کرانه غربی را به حالت تعلیق در می آورد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات هایی که از آنها نام بردن نشده گزارش داده است که انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار اسرائیل شود. او سپس از بحرین، عمان، امارات متحده عربی، قطر و سودان دیدن خواهد کرد. و قرار است سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس فردا با استیفان بگون معاون وزارت خارجه آمریکا در لیتوانیا دیدار کند. هدف از این دیدار دریافت راه حل صلح‌آمیز با جنجال‌های انتخاباتی بلاروس خوانده می شود. بگون با وزیران خارجه و دفاع لیتوانیا نیز می بیند و درباره وضعیت در بلاروس و مسائل دو جانبه دفاعی بحث خواهد کرد. او سپس رهسپار روسیه خواهد شد. پس از آن که الکساندر لوکاشینکو در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس ادعای پیروزی کرد، معترضان به جاده های این کشور ریختند. لوکاشینکو از 26 سال به این سو در قدرت است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
وزارت داخلی افغانستان از برکناری قماندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت خبر می دهد.
ما تهدیدات را برش پلان های منسجم و منظم داریم. سر برنامه تجدید نظر شده و اقدامات عملی زیر دست است.
آیا تنها پلیس مسئولیت بیشتر برقراری امنیت را دارد؟ ویس احمد برمک وزیر پیشین داخله:
دولت در جاش است، اما بگذاشت که نیست که باید سیستم ادلاتی حکومت خصوصا برشای کشفی بالتر شود.
به هدف جلوگیری از نفوذ کشورهای همسایه در مسجدها و مدرسه ها در ولایت هرات، ثبت بایومتریک آغاز شده.
ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این ناحیه جامعه مرتد نکنه.
دزدی ها در غور نگرانی مردم را بیشتر ساخته. کیها اقدام به دزدی میکنند؟
جای رفتن نمیتونیم از دست این متادین. هر شب هر وقت اینا میاین خانه ها رو میزنن.
شفاخانه در برلین آزمایش های گسترده را بر الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف رژیم روسیه آغاز کرده. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. تصمیم جوانان در دست خودشان.
اگر جوانان تصمیم بگیره از هر مرحله و از هر مقطع زندگی خود که آغاز کنه، اونا یک انگیزه و یک موفقیت برشون است.
گفتگو با این استاد پوانتون در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. وزارت داخلی افغانستان میگوید قماندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت برکنار شده است. پیش از این مسئولان حوزه های 16 و 17 امنیتی کابل هم از وظایفشان کنار زده شدند. سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی دیشب گفت که تلاش ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی کابل ادامه دارد. کابل دیروز گواه 4 انفجار ماین مغناطیسی بود. جزئیات بیشتر در این مورد را ستار فروخ پیشکش میکند.
در پی نگرانی ها درباره افزایش میزان ناامنی ها در پایتخت کابل، جنرال امان الله واحدی قماندان امنیه کابل از مقامش سبکدوش شد.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی دیشب گفت که این اقدام به دنبال برکناری مسئولان دو حوزه امنیتی روی دست گرفته شد. این وزارت به روز جمعه گفته بود که آمدین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل با 16 تن از منصوبین این حوزه ها به خاطر غفلت وظیفوی در 28 اسد از وظایفشان برکنار شدند. سه شنبه هفته گذشته 28 اسد که مصادف بود با 101مین سال روز استقلال افغانستان چندین را که در شهر کابل اصابت کرد. آنچه افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل خوانده می شود به نگرانی پایتخت نشینان افزوده است. آقای آریان گفت که تلاش ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی کابل ادامه دارد.
طالبا و تروریستان همو روی کرد جنایتکارانه دارند یا یک موج روانی را ایجاد کردند به این و سابق دست به عملات مطربم می زدند، ولی اکنون بس به یک موضوع ماین چسبکی رسیده و اینا با این روی کرده جنایتکارانه خود میخواین فشار روحی روانی رو ایجاد کنن، زیاد بخشن به ذهن مردم. ما تعدیدات را برش پلانهای منسجم منظم داریم، سر برنامه تجدید نظر شده و اقدامات عملی زیر دست است.
کابل به روز شنبه گواه 4 انفجار ماین مغناطیسی بود. سخنگوی وزارت داخله گفت که در یکی از این انفجارها در منطقه باغ بالا دو غیر نظامی عصر دیروز زخمی شدند. به گفته مقام ها در سه انفجار دیگر یک پلیس کشته شد و سه پلیس دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویدادها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. در حالی که وزارت داخله افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در جاسازی ماین‌های مغناطیسی در کابل متهم می‌کند، طالبان اما تا کنون در این باره چیز نگفتند. در این حال ویس احمد برمک وزیر داخله پیشین افغانستان به رادیو آزادی شب گذشته گفت که بخش‌های کشفی و اطلاعاتی نهادهای امنیتی کابل باید تقویت شوند.
سر شبکه داخلی باید تجدید نظر شود، سر ظرفیت‌ها و اثر امکاناتی که بر زرشت ها داده میشه. مثلا ما قماندانی امنی کابل داریم، آیا بخش های کشفی وزارت داخله مثلا امکانات مالی و امکانات فلسفی که دخترشون باید باشه هست یا نه؟ این سو مهم است. چرا با واسطه امکانات فلسفی وزارت داخله ریاست امنیت ملی میتونه که شبکه اطلاعاتی و کشفی خود بیشتر در داخل شهر کابل
نگرانی ها در باره ناامنی ها در کابل در حال بالا گرفته است که قماندانی نیروهای مشترک از حدود 3 ماه به این طرف به هدف تامین امنیت پایتخت ایجاد و به فعالیت آغاز کرده. شماری از مقام ها و منصوبین وزارت های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان در این قماندانی با هم کار می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی دست کم 204 حلقه ماین را طی ماه های اخیر در کابل کشف و خونسا کردند و چندین نفر در پیوند به آن بازداشت شدند.
برکناری جنرال امان‌الله واحدی قمندان امنیه کابل از مقامش. در این حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان از بازداشت ازمره پیکان قمندان پیشین نظم عامه خبر می دهد. آقای پیکان در ماه قوس به اتهام غفلت وظیفه‌ای مجرم شناخته شد و محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی را به 8 سال زندان محکوم کرد. این اقدام ها به دنبال ناامنی ها در کابل به اجرا گذاشته می شود. پیش از این وزارت امور داخله از برکناری آمرین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل هم به خاطر غفلت وظیفه‌ای با 16 تن دیگر خبر داده بود. در زمینه مقابله با تهدیدهای امنیتی در کابل چه اقدام باید روی دست گرفته شود؟ آیا برکناری افراد به بهبود وضعیت امنیتی پایتخت کمک خواهد کرد؟ ستار فروغ در این مورد با ویس احمد برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان صحبت را انجام داده است.
میتونه است که مشکل نظام افغانستان همیشه این بوده که ما بیشتر سر مسئله به ایجا شکل نیست که افراد در سطح رهبری همیشه موقف تنکس ندارن در بهبود کار و امور کشور، چه از رئیس جمهور باشه تا آخرین قماندان امنیه باشه، وزیر داخله باشه. اما در قسمت بهبود امنیت شهر کابل شما میفهمین که تعدادات دشمن در مقابل بالا رفته و چون ما دیگر تقریبا در آستانه آغاز مذاکرات صلح هستیم با طرف مقابل طالبان. به خاطر بخوایم نخواهیم یک بیخود روند اینمت یک حالت چیز متاسفان ایجاد میکنه که یا هر خلق انفجارات و مثلا این اخوال امنیتی باوجوده نشان میده که دویا خودناخته دولت دیم. دولت در جایش هست اما بگداش که نیست که باید سیستم ادلاتی حکومت خصوصا برشای کشفی فعالتر شود. ما در برابر یک جنگ فرسایشی هستیم. چه جنگ فرسایشی جنگ میدان باشد و این جنگ که بود استخباراتیش باشد. اینال در این حالت باید حکومت هم روش های مدیریتیش نسبت به مسائل امنیتی باید تغییر بکنه و به مقابل باید تکتیک های امنیتی وزارت داخله باشه مثلا سیاست امنیت ملی همزمان باید چی باشه دولت عدالت تغییر باشه.
برمک صاحب، قماندانی قوت های مشترک تقریبا 3 ماه پیش به هدف تامین امنیت کابل ایجاد شد، اما کابل هنوز هم شاهد ناامنی است. به نظر شما مشکل و خالیگا در کجا هست؟
توجه خود مقامات رهبری وزارت مداخله و بازم بررسی و ارزیابی از ظرفیت‌های موجود در قطعه نیروهای بشری پلیس، نتونی مربوط پلیس نیست. شما که به اینکه ای از اون گذشته هم همیشه وزارت داخله متاسفانه چی میشه در مرض قرار دیگه، این تنها وظیفه و مسئولیت اساسی وزارت امور داخله نیست. حال فعلا در میشهد ملی ما فکر میکنه که ریاست امنیت ملی ما باید نهاد اطلاعاتی و کشفی ما که این خب بحث ریاست افغانی و دهشت افغانی هست در این در خط حال از این مبارزه این امنیت ملی ما هست که باید اطلاعات قوی از منابع معتبر و با تحلیل بسیار بشه اطلاعات جمع‌آوری شوه و از طریق تجزیه و معلومات تطبیق شوه.
وایس احمد برمک، وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. اداره حج و اوقاف ولایت هرات مسجدها و مدرسه های دینی و همچنان اطلاعات بایومتریک علما و ملا امامان را ثبت می کند. مسئولان این اداره می گویند هدف از اقدامشان جلوگیری از نفوذ کشورهای منطقه در مراکز دینی است. به گفته آنها بیش از 3500 مسجد و مدرسه ثبت نشده در هرات فعالیت دارند. مقام های هرات تایید می کنند که اطلاعات بایومتریک حدود 500 عالم دینی را ثبت کردند. شاپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
جوانان و نوجوانان مشغول آموزش دینی در یک از مدارس دینی در هرات هستند. نگرانی ها از انتشار گرایش تندروانه از طریق برخی مساجد و مدارس در هرات رو به افزایش است. محمد ناصر حق اندیش 22 ساله در دارالعلوم در هرات مشغول آموزش دینی است. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سختگیرانه حدود شرعی و رعایت حجاب است.
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوبه که الله بیان کرده همین قصاص است. این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان به شدت مذهبی است. علمای دین نفوذ و قدرت بسیج گسترده دارند. مولانا نور احمد احمدی رئیس مدرسه فاروقیه هرات از تأثیر منفی عدم ثبت مساجد و مدارس دینی بر افزایش خشونت و تفرقه در میان مردم هشدار می‌دهد و باور او حکومت در کنترل مساجد ناتوان بوده است.
خود دولت کنترل خود حیثیت خود دست داده. این طور دست داده که مگر هر امام که در هر مدی تعیین میشد بعد اداره حج و اوقاف تعیین شود. اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمی آید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق میکنه. دشمنان اسلام از هر گوشه دست دراز میکنن. قصد دارن بین مردم تفرقه ایجاد کنند، بین مردم نفاق ایجاد کنند. تشتت پراکندگی هم میاد، خود به خود کشور میپاشد.
به گفته مسئولان اداره ارشاد حج و اوقاف هرات، افراد ناشناس در تلاش ناامنی و همکاری با کشورهای همسایه از طریق مراکز مذهبی هستند. عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف هرات میگوید که اطلاعات بیومتریک حدود 500 ملا امام و عالم دینی در هرات ثبت شده است. با گفته او این کار به کاهش تهدیدات امنیتی کمک می کند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسید. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد و کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نوعیه جامعه مرتدید نکنه.
عدم ثبت مدارس دینی و مساجد باعث شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدارس نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی مانند قادر کامل ترویج دیدگاه تندروانه در این مراکز را نگران کننده می داند.
اگر برنامه ثبت مساجد متوقف شود، این نگرانی وجود دارد که بعضی از مساجد درول حفظ ها اینا به یک مکان و یک پناهگاه امنی برای بعضی از شبکه‌های تروریستی تبدیل بشه که متاسفانه اینا باز میتونن که سر بعضی جوانان و طالب العلوم ها سرمایه گذاری بکنند و به خاطر تقویت صفوف خود از بین از اینا سربازگیری بکنند که باز میتونه بسیار نگرانی را به امرا داشته باشه.
در افغانستان علاقمندی برای فراگیری آموزش های دینی زیاد است. در برخی مواقع به دلیل نبود مراکز آموزشی علوم دینی، شهروندان افغان به کشورهای منطقه مخصوصاً پاکستان برای آموزش علوم دینی می روند. بارها دیده شده شورشیانی که در میدانهای جنگ افغانستان دستگیر شدند در خارج کشور آموزش دینی دیدند. حالا تاکید علمای میانه‌رو در هرات این است که حکومت افزون بر گسترش فعالیت نظارتی خود از مدارس دینی، زمینه جذب علاقمندان دروس دینی را افزایش داد تا جلو سربازگیری کشورهای بیرونی از شهروندان افغان کاهش پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
برخی از رسانه های غربی در مورد اعلام تعزیرات پاکستان بر مقام های ارشد طالبان نوشته. ایشن لایت انترنشنال علت های این تصمیم پاکستان را برجسته کرده. در مطلب آمده که پاکستان به خاطر آن که در فهرست سیاه اداره نظارت بر پولشویی و تمویل تروریسم شامل نشود دست به این اقدام زده. در ادامه آمده در حالی که حکومت به رهبری اشرف غنی، طالبان و ایالات متحده در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانانند، حکومت پاکستان اعلام کرده که بر برخی از رهبران طالبان به شمول شبکه حقانی تعزیرات وضع می‌کند. طبق این تعزیرات جایدادهای ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی در پاکستان ضبط می شود، بر سفرشان محدودیت وضع می شود و آنان حق نگهداری سلاح را هم نخواهند داشت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدامات پاکستان می تواند در پروسه صلح مانعی ایجاد کند. منابع حکومت پاکستان گفتند که این اقدام بر اساس تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ شده. وزارت خارجه پاکستان در صفحه اینترنت خود نوشته که حکومت فدرال خرسند است که قطعنامه 2255 تقریبا 5 سال پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به گونه کامل تطبیق کرده. هیشن لایت گفته که پارلمان پاکستان هم عده‌ای از قوانین را تصویب کرده که از شمولیت آن کشور در فهرست سیاه پولشویی و تمویل تروریسم جلوگیری شود. سال گذشته این اداره که مقرش در پاریس پایتخت فرانسه است، پاکستان را در فهرست خاکستری شامل کرده بود. تا اکنون تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه هستند. کشورهای مشمول فهرست سیاه با تعزیرات زیاد روبرو می شوند و نهادهای مالی بین المللی با آنها قرضه نمی دهد. ریلیف وب، وبسایت مربوط به سازمان ملل متحد، تاثیرگذاری کووید 19 در افغانستان را بررسی کرده. در مطلب آمده که نظارت منظم بر میزان مشکلات مردم و کمک‌های بشردوستانه در ولسوالی‌هایی که رفت و آمد با آنها مشکل است، کار آسانی نیست. ریلیف وب گفته که اطلاعات در مورد نیازهای بشری مردم در چنان مناطق محدود است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته که حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند. به اساس گزارش‌ها به دنبال شیوع ویروس کرونا در افغانستان نیازهای بشردوستانه مردم هم افزایش یافته، چون که از یک طرف کسب و کار مردم زیانمند شده و از طرف دیگر تعداد چشمگیر از مهاجران افغان عمدتاً از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
در پی شکایت مردم از افزایش دزدی‌ها در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، مقام‌های محلی گفتند که عامل بیشتر دزدی‌ها معتادان مواد مخدر هستند. شمار از مردم می‌گویند که دزدان بیشتر و دزدی اموال خانه‌های مردم اقدام می‌کنند. منصور خسرو جزئیات می‌دهد.
فقر، جنگ، بی‌سوادی و اعتیاد از دلایل عمده سرقت در غور است. این روزها مردم شهر فیروزکوه در مرکز افغانستان از افزایش سرقت منازل به تنگ آمدند. آنها نیروهای امنیتی را متهم به بی‌توجهی می‌کنند. عبدالحمید در شهرک مهاجرین فیروزکوه می‌گوید
روزانه سرقت‌های بسیار زیاد به شکل وسیع به داخل شهر صورت می‌گیرد، مثلا از قبیل موتورسایکل، باتری ها در مساجد، سولرها و غیره امثال چیزای نو در شهر بسیار زیاد می‌بند و بار خود، لکن دولت هیچ توجه خاص نداره به ارتباط خان. ما از دولت هم می‌سی که یک کم ذره متوجه نمی سارقین به شهر باشند.
گل احمد دیگر باشنده شهر فیروزکوه می‌گوید به دلیل نگرانی از سرقت خانه‌اش نمی‌تواند به میمانی دوستانش شرکت کند.
دو هفته قبل می متادین آمدن خانه ما را زدن. ما یک جا میمون بودیم، شام رفتیم، ساعت 9 شب آمدیم که سولر و باتری و تونلگازی ما را از خانه ما بردن و ما هیچ جای رفتن نمیتونیم. جایی که میمون باشیم، جایی که قم و شادی باشه، هیچ جای رفتن نمیتونیم. از دست این متادین هر شب هر وقت اینا میاین خانه ها رو میزنن.
عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور نیز افزایش سرقت در این ولد را تایید میکند. او میگوید که تنها در 3 ماه سال جاری بیشتر از 100 سرق دستگیر شدند. آقای رامش عاملان بیشتر سرقت را افراد معتاد میداند.
متاسفانه ما هم شاهد سرقت ها از سوی بعضی افراد به خصوص افراد معتاد در ولایت غور میباشیم، اما همواره نیروهای امنیتی ما به خصوص منصبان جنایی در پی دستگیری و بازداشت افراد سارق هستند و در این راستا میکوشند. ولی بیشتر سرقت ها از سوی افراد معتاد صورت میگیره. آنها وقتی که مواد به دسترسشان نمیرسد و قرار نمیگیرد، دست به سرقت میزنند.
آگاهان به این باورند که جنگ، ناامنی، اعتیاد، بیکاری و بی‌سوادی از دلایل عمده افزایش سرقت در غور است. بر اساس آمار سال 2018 دولت افغانستان و سازمان مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانونی آمریکا، شمار معتادان در افغانستان بیشتر از 3 میلیون نفر بود. بیشتر از 100 هزار این معتادان در غور هستند. آگاهانی مسائل اجتماعی میگویند از راههای کاهش اعتیاد، محدود کردن دسترسی به مواد مخدر و فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان و بهبود اقتصاد مردم است، چیزی که دست کم در حال حاضر در افغانستان دورنمای روشنی ندارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شفاخانه‌ای در برلین که الکسی ناوالنی در آن تحت درمان قرار دارد میگوید که آزمایش‌های تشخیصی گسترده را بر روی این سیاستمدار مخالف رژیم روسیه آغاز کرده است. ناوالنی دیروز به پایتخت جرمنی منتقل شد، گمان می‌رود او مسموم شده باشد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتران در شفاخانه در برلین پایتخت جرمنی آزمایشات تشخیصی گسترده را روی الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه به روز شنبه آغاز کردند تا علت بیماری او را دریابند. تیاره حامل ناوالنی دیروز به برلین رسید. شفاخانه ای که او در آنجا بستری است در توییتر نوشت که دکتران پس از اجرای معاینات و مشوره با خانواده ناوالنی در باره بیماری وی و قدمهای بعدی صحبت خواهند کرد. فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی گفت که مهم است روشن شود که منتقد سرسخت سیاسی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چرا در کما به سر می برد. ناوالنی پیش از انتقال به برلین در شفاخانه اومسک سایبریا بستری بود. گمان می رود که او مسموم شده باشد. ناوالنی به روز پنجشنبه هنگام بیمار شد که از سایبریا به مسکو می رفت. سازمان غیر دولتی جرمنی موسوم به سینما برای صلح تیاره خصوصی را برای انتقال ناوالنی فرستاده بود. یاکا بسلچ رئیس این سازمان گفته است که وضعیت صحی ناوالنی در جریان سفر خوب بود. با دکتران آلمانی که به روز جمعه به اومسک رسیدند، نخست اجازه داده نشد که ناوالنی را ببینند. شفاخانه اومسک دلیل آن را وضعیت ناگوار صحی ناوالنی خوانده است. هواداران وی این اقدام دکتران روسی را محکوم کرده و گفتند که به دکتران آلمانی به خاطر اجازه دادن نشد که به گفتی آنها مواد زهری در بدن ناوالنی مشاهده نشود. حکومت جرمنی گفته است که زندگی الکسی ناوالنی باید نجات داده شود. در این حال اتحادیه اروپا خواستار تحقیق شده تا روشن شود که ناوالنی چرا به کما رفته است. نبیله ماسرالی، سخنگوی